حبیبی دستور دادن و تهیه شده میتونه کمک کنه به ما در تدوین برنامه توسعه و اون هدف گذاری هایی که انجام دادیم به تفکیک بخش های مختلف و اینا تحقق پیدا نکرده، میتونیم بالاخره با این آسیب شناسی که انجام میدیم هدف گذاری هایی انجام بدیم، احکامی رو بیاریم که برای بخش های مختلف در کشور انشالله در برنامه توسعه بعدی شرایط بهتری ایجاد بشه و انشالله همین تعاملی که وجود داشته و همین وقت و انرژی که ما گذاشتیم تا کنون در سال 1400 برای موضوعات مختلف همین کار رو انشالله بیاره خدا در سال 1401 هم با همکاری آقای دکتر حبیبی و همکارانمون در فراکسیون توسعه متوازن و با کمک دستگاه اجرایی انشالله دنبال خواهیم کرد.
خیلی خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر خدابخشی، نماینده محترم مردم علی‌گودرز، رئیس فراکسیون توسعه متوازن کشور و نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، و همینطور از شما جناب آقای دکتر حبیبی که همیشه در پشت صحنه حاضر بودید و در آخرین برنامه هم به جمع ما پیوستید، همچنان که در افتتاحیه هم کنار ما بودید. از همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند بی نهایت سپاس گذارم که همه این روزها و هفته ها کنار ما بودید، از عواملی که پشت صحنه بوده، از واحد فنی، از همکاران هم در واحد مجازی شبکه رادیویی فرهنگ، شبکه اینترنتی ایران صدا، پشتیبانی هایی که صورت گرفته، واحد صدا برداران که هر هفته یار و همدل ما بودن که اگر بخوایم نامشون رو ببریم خیلی تعدادشون زیاد هست، به اتفاق همکاران هم در خدمت شما بودیم در سال 1400. امیدواریم که این برنامه در سال 1401 با های بیشتری به پیش بره، ایران و ایرانی همیشه ثابت قدم، همراه و همدل، در کنار هم به فکر وطن برای پیشبرد اهدافشون تلاش میکنن. سال خوبی رو برای شما آرزو میکنیم، امیدواریم که سال 1401 یک سال متفاوت برای همه شما هموطنان عزیز و ارجمند باشه. بدرود.
ای مهد مهر و آزادی تا همیشه جاودانی ایران.
اینم از لیست خرید، حواست باشه گرون نخری یا چیزی هم از قلم نیفته.
تونه ماهی، ماکارونی، پوشک، روغن. خیلی خوب،
ماکارونی، پوشک، روغن.
به فروشگاه افق کوروش خوشم، با سرگاه‌های بازار رو اینجا پیدا.
سلام، میتونم کمکتون کنم؟
فکر کنم باید خیلی بگردم تا بتونم این کالاها رو با قیمت با صرفه پیدا کنم.
نه، گشتن لازم نیست، کافیه کالاهایی که نشان با صرفه بازار دارن رو انتخاب کنیم.
تونه ماهی، ماکارونی، پوشک، روغن، همه یه جا با این قیمت‌های مناسب؟
حالا من برگشتم، همه رو یه جا با قیمت با صرفه بازار خریدم.
دیگه داری توی خرید حرفه‌ای میشی؟
با صرفه های بازار یک جا در فروشگاه های افق کوروش. قبل از خرید از هر جا حتما مقایسه کن.
موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
سه
جی
جنگ
جهانی
جمعیت.
سه جیم
از رادیو فرهنگ.
به نام خدا و سلام بر شما مردم، خیلی خوش آمدید.
یکی از تأکیدات راهبردی و در عین حال جریان ساز مقام معظم رهبری، افزایش جمعیت با عنایت به ضرورت‌ها و نیازهای موجود و فراروی کشوره. مهمترین دیدگاه‌های رهبر معظم انقلاب در مورد افزایش فرزندآوری کدامند؟ به نظر میرسه دستگاه‌های اجرایی و همینطور مجلس شورای اسلامی نسبت به دستورات و رهبر معظم انقلاب در خصوص افزایش جمعیت اونطوری که بایسته و شایسته است عمل نکردن. علت چیست؟
سجیم
از رادیو فرهنگ.
رادیو فرهنگ،
صدای تمدن اسلامی ایرانی.
یکی از امکانات و ظرفیت‌های مهم موج جمعیتی است. بعضیا مخالفن، بعضیا میگن جمعیت کشور چرا باید این تعداد باشد و چرا باید بیشتر بشه. این خطاست. 80 میلیون جمعیت در یک کشور آبروی برای این کشور است. سیاست تهدید نسل امروز گریبان خود آنها رو گرفته است، داره بیچارهشون میکنه. میخواهند کشورهای اسلامی از جمعیت‌های زیاد و جوانهای فعال و انسانهای کارآمد برخوردار نباشن. اینی که من اصرار میکنم که حتما بایستی تکثیر نسل بشود، خانواده ها باید فلندار بشن، فرزندهای بیشتری، این برای این است که فردای این کشور به همین جوانها احتیاج دارد و جوان و نیروی انسانی چیزی نیست که انسان بتوانه از خارج وارد کنه، بایستی خود کشور اون رو تأمین بکنه. این موج جمعیتی یکی از امکاناته.
سال 67 در ایران برنامه تنظیم خانواده برای دومین بار در کشور به اجرا درآمد تا بتواند نرخ رشد را از 3.2 در طول مدت 20 سال به 2.3 برساند. اما روند اجرای این برنامه علارغم رسیدن به هدف تعیین شده در سال 72 همچنان با شدت بیشتری ادامه یافت، تا اینکه در سرشماری سال 90 میزان نرخ رشد جمعیت در کشور به 1.3 رسید که بحرانی را در آینده جمعیتی ایران به دنبال دارد.
سیاست‌های جمعیتی باید سیاست‌های جامعه‌نگر باشه، نه سیاست‌های یک‌بعدی. اشکال کار ما در دور اول و دوم سیاست‌های جمعیتی به دلیل بالا بودن سطح باروری زنان معطوف به کنترل موالید شد و از طریق کنترل موالید فکر می‌کردند تمام این مسائل در واقع فیصله پیدا خواهد کرد.
وجود افراد جوان توی جامعه باعث میشه که پویایی بیشتری توی جامعه باشه.
نیروی جوان بالاخره استعداد داره.
خب از خیلی لحاظا رو به رشده،
از لحاظ شادی، تراوت،
ایده های خلاق بیشتره توی جامعه، نیرو انسانی بیشتر داره جامعه،
بحث‌های سیاسیمون، نظامیمون، ورزشیمون بیشتر میتونن خودشون نشون بدن تو کشورهای همسایه. خب این قشنگتره دیگه.
اگر به کل مسئولین و افراد دغدغه‌مند نظام مقدس جمهوری اسلامی نگاه کنیم، به راحتی در میابیم که هیچ کس در طول سالهای گذشته به اندازه رهبر معظم انقلاب نسبت به تهدید نسل و نسبت به کاهش جمعیت دغدغه‌مندانه صحبت نکردند و تأکیداتی نداشتند. اما اون چیزی که امروز در کشور به نوعی میشود از برایند این تأکیدات خطاب به سایر مسئولین دید، این هستش که امروز متاسفانه اون دغدغه‌مندی کافی برای افزایش نسل یا حداقل حفظ رشد افزایش جمعیت رو شاهد نیستیم. امروز اگر نگاهی به قوانین بیاندازیم میبینیم که دو تا مصوبه و دو تا طرحی که در مجلس شورای اسلامی بین کمیسیون‌ها و فدراسیون‌ها در حال رفع آمد هستش، متاسفانه بیش از 7-8 سال هستش، به طور دقیق از سال 91 به بعد هنوز در راهروها و در اتاقهای مجلس گرفتار شده و به هیچ عنوان به سرانجام نرسیده. البته من یه نکته رو اینجا خدمتتون میگم، موضوع اهمیت جمعیت هستش، اهمیت حفظ جوانی جمعیت هستش و این متاسفانه امروز مخفول مونده. ما هر بار در مورد جمعیت صحبت میکنیم یک عده علم این رو برمیدارن که خب چرا جمعیت باید زیاد بشه، جمعیت زیاد خوب نیست، امکانات وجود نداره. حتی ما در حوزه حفظ جمعیت هم به نظر میاد که قوانین مقرراتمون ناکارآمد بوده.
از شما مردم متشکرم. خداحافظ.
سه
جی
رشد جمعیت،
جمعیت جوان،
اقتدار ملی.
رادیو فرهنگ.
به نام خدا. سلام، با کاروان شعر و موسیقی، برنامه شماره 440. در این برنامه به بررسی یکی از اشعار مولانا با نام باز آمدن می‌پردازیم. باز آمدم، باز آمدم، از پیش آن یار آمدم، در من نگر، در من نگر، بهر تو غمخوار آمدم. شاد آمدم شاد آمدم، از جمله آزاد آمدم، چندین هزاران سال شد تا من به گفتار آمدم. شعر باز آمدم از اشعار مولانا شاعر ایرانی است که در دیوان شمس او آمده است. محمد رضا لطفی بر اساس این شعر قطعه را در دهه 50 ساخت و در آن نوازندگی کرد. قطعه‌ای که مورد استقبال علاقمندانی به موسیقی قرار گرفت. این اجرا باعث شد تا هنرمندان دیگری نیز به این شعر توجه کنند که موجب بازخوانی آن در سالهای پس از دهه 60 شد. عبدالحسین مختابات در سال 1370 با ارائه آلبومی به نام تمنای وصال خود را به عرصه موسیقی معرفی کرد. تصنیف باز آمدم یکی از آثار ارائه شده در این آلبوم بود که توسط حسین فرهادپور تنظیم شده بود. من مرغ جمال الدین منبری نیز از دیگر خوانندگان است که باز آمدم را بازخوانی کرده است.
من نور پاکم ای پسر، من نور پاکم ای پسر، نمشت خاکم مختصر، آخر صدف من نیستم، من در شهوار آمدم.
بیژن بیژنی یکی دیگر از خوانندگانی بود که باز آمدم را بازخوانی کرد.
ما را به چشم سر ندید، ما را به چشم سر ببین، آنجا بیا ما را ببین، کینجا سبک وارا شمس تبریزی نظر در کل عالم کی کنی، اندر بیابان فنا جان و دلفگار آمدن.
شهرام ناظری نیز در آلبومی به نام ناگفته به بازخوانی باز آمدن پرداخت.
شاد آمدم، 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 شاد آمدم. شاد آمدم، 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 من جمله آزاد آمدم، من جمله آزاد آمدم، چندین هزاران سال شد تا من به گفتار آمدم، تا من به گفتار آمدم، چندین هزاران سال شد تا من به گفتار آمدم، تا من به گفتار آمدم.
با هم به باز آمدم با شعری از مولانا و صدای عبدالحسین مختابات گوش میکنیم. این اثر در دستگاه چهارگاه است.
رادیو فرهنگ، صدای فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
باغ سر و یاسمن، سرزمین خوب من، ای وطن، ای ایران، ای وطن.
رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
رادیو فرهنگ تقدیم می کند چراغداران. این برنامه شاهرخ مسکو، شاهرخ مسکو در سال 1302 خورشیدی در بابل متولد شد و دوره ابتدایی را در تهران و در مدرسه علمیه پشت مسجد سپهسالار گذراند. او از کلاس پنجم ابتدایی مطالعه رمان و آثار ادبی را شروع کرد. سپس در اصفهان ادامه تحصیل داد. پس از پایان تحصیلات دبیرستان در سال 1324 از اصفهان به تهران آمد و در رشته حقوق دانشگاه تهران مشغول به تحصیل شد و در همین سال هاست که به روزنامه قیام ایران رفت و به تفسیر اخبار خارجی پرداخت که این اولین کار نویسندگی او بود. علاوه بر این مسکوب در این سالها زبان فرانسه را آموخت.
عرضم به خدمتتون که حالا برگردیم به سر اینی که بعد از همه حرفایی که زدیم که شاهنامه چه جور تاریخیه.
در نظر رایج و غالب شاهرخ مسکوب پژوهنده شاهنامه پنداشته شده و هر جا که سخن از شاهنامه و فردوسی می رود نام مسکوب با آن همراه شده است. اما این نکته سوء فهمی از آثار شاهرخ مسکوب است. شاید هم خود او منشأ چنین سوء فهمی است. شاهرخ مسکوب نه پژوهنده و نه تحلیلگر اسطوره‌ها و تاریخ است. در هر نوشتار پژوهی چنانچه حداقل معیاری را مد نظر داشته باشیم نوع ارجاعات و منابع، فصل بندی ها و روش تحقیق کمابیش از اصولی پیروی می کند که هم در تاریخ نگارشی ایران و هم در جهان شناخته شده است.
می دانیم که فردوسی می خواسته و خودش هم بارها گفته می خواسته تاریخ ایران رو تدوین بکنه.
عناوینی همچون مقدمه بر رستم و اسفندیار و سوگ سیاوش به اندازه کافی غلط انداز است که هر مخاطبی را وادارد که آدمی مانند مسکوب را پژوهنده شاهنامه بداند. به همین دلیل شاید این سوء فهم از او را باید در خود نویسنده جستجو کرد. در یک نوشته تحقیقی ضمیر من استفاده نمی شود یا کمتر از آن بهره برده می شود، در حالی که مسکوب در قالب کتابهای خود کمتر این ضمیر را بلا استفاده گذاشته است. از همین رو نوشته های مسکوب بیشتر به خوابگردی هایی می ماند که زاویه دید یا رمزگشایی از یک اثر به دست نمی دهد. چیزهایی که در ذهن مسکوب سایه‌وار حرکت می کنند کنکاش در شاهنامه نیست، بلکه آثاری هستند که میخواهند از شاهنامه نمای ظاهری برای بنای فکری خود بسازند.
این کتاب رو از هر جهتی نگاه بکنیم به نظر من یک معنای دیگری پیدا میکنه. از طرف دیگه میتونیم بگیم که سراسر شاهنامه در حقیقت ستایش خرده.
به جای شاهنامه هر چیز دیگری میتوانست برای مسکوب نقش نمای بیرونی را بازی کند، چنان که در هر یک از کتابهایش چیزی متفاوت چون این نقشی را بازی میکند.
در یه چنین کتابی داستان اکوان دی چه معنایی داره؟
در دهه 50 مجتبی مینوی در مصاحبه‌ای درباره کتاب مقدمه‌ای بر رستم و اسفندیار طعنه و کنایه‌ای به نویسنده کتاب می‌زند و مسکوب متقابلاً جوابیه‌ای به مینوی می‌دهد. همه‌اش که تصحیح و تحشیه نیست. نمی‌خواهم بگویم تحقیق در ادبیات فارسی کار کوچکی است. البته مردانی چون دهخدا و بهار و بهمنیار و معین کار کمی نکردند. اما تحقیقات ادبی تاریخی تقریزاده‌وار معمولاً به فکر و جهانبینی، به جوهر و حقیقت ادبیات کاری ندارد. در بند قشر و ظاهر است. تمام سر و کارش با اصح و اقدم نسخه ها با نسخه قج و مج است. دست پروردگان آن مرحوم هم که ماشاءالله تا آخر گرفتار بشنو از نی چون شکایت می کند یا چون نکایت می کند هستند. شاهرخ مسکوب سرانجام در تاریخ 23 فروردین به علت ابتلا به سرطان خون در پاریس دیده از جهان فرو است. شاهرخ مسکوب در بیضه‌زهرای تهران به خاک سپرده شده است.
تا ببر و شیر ببینن چنگال مرد دلیر.
چراغ دارم
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
همچنان با شما عزیزان همراهیم از شبکه رادیویی فرهنگ روی موج FM ردیف 106. دوستان عزیز، به گواه آفتاب و آسمان ما رفته رفته به گاه اذان و هنگامه اذان و نماز و نیایش نزدیک می شویم. به آگاهی شما عزیزان می رسانیم که امروز هنگام اذان ظهر به افق تهران 12:14 است. Thank you.